أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون فهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. تا کنون روشن شد که قرآن از جواب الکلم است، یعنی اصول و خطوط کلی اعتقادی و فقهی و حقوقی و اخلاقی و علمی رو بیان میکنه. دوم اینکه بشر را به تدبر در این فرا خوانده است که فرمود کتاب انزلناه الیک لیدبر آیاته. این تدبر که مورد امرم هست و در بخشای از قرآن کریم به صورتهای گوناگون بیان شده، گاهی دارد افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، گاهی به صورتهای دیگر که تدبر بکنید و ما این کتاب را برای تدبر فرستادیم، نظیر آیه 29 سوره مبارکه صاد، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ما را به تدبر در این جوامع الکلم دعوت کردن. این اصل دوم. اصل سوم این شد که تدبر و کل شیئن به حسبه. اگر محتوای اون آیه معارف شهودی بود، نظیر کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، اگر اهل علم الیقین بودی به عین الیقین میرسید، همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید. این روش شهودی است که شاگردان نظیر حارثه بن زید دارد، اویس قرن دارد و رهبر همه اینها وجود بارک است امیر است که فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره. و اگر نازل تر از او محتوای اون آیه مطالب عقلی بود، اثبات مبدع بود، توحید مبدع بود، عینیت صفات ذات با مبدع بود، روش تجریدی دارد که حکما و متکلمان مسئول این کارند، اونا مأمور به تدبرند و تدبر اونا هم برای اونها حجت است. و اگر چنون که محتوای اونها حکم فقهی بود، نظیر اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، که آیا این اله غایت غسل است یا غایت مغسول است، دستتون را تا اونجا بشویید یا تا اونجای دستتون را بشویید که از بالا به پایین باد شست یا از پایین به بالا. تدبر در این آیه و امثال این آیه رهاورد فقهی دارد. و اگر جزیر آیه سوره نحل و اسراء و امثال ذالک و طه بود، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا به ما اعتراض نکنن لولا ارسلت الینا رسولا. نتیجه تدبر اینها بهره های اصولی دارد. بنابراین قرآن از جوامع الکلم است، یک ما مأمور به تدبریم، دو تدبر و کل شیئن به حسبه، سه هر کدام از این روش های چهارگانه برای صاحب روشی که روشمندانه حرکت بکند حجت از پنج و رهاورد خاص خودشون دارد. این مال این. اصرار ما بر اسلامی شدن علوم این نیست که حوزه بیاد درس کیهان شناسی بدهد. اون روزی که حوزه درس کیهان شناسی میداد علوم اینقدر گسترده نبود، یک محقق ممکن بود جامعه چند رشته باشه، اما بعد از گسترش علوم چاره جز تفکیک وظایف نبود. برخی ها تو رشته های طب کار میکردن، بعضی رشته های طبیعیات سابق به اصطلاح کار میکردن، بعضی در ریاضیات و ماننده. اون روزی که یک نفر جامعه همه اینها بود اون روز گذشت، چون که در ادوار گذشته مرحوم شیخ مفید اصولش تو همون فقه مینوشت، مجموعه فقه مرحوم شیخ مفید با اصولش یک کتاب بود، بعدی ها هم کم کم اصول رو تو فقه مینوشتن، کم کم اصول از فقه جدا شده رشته تخصصی پیدا کرده، چون اصول محصول فقه هست، یعنی در اثناء بحث‌های فقهی به یه سلسله قواعدی برخوردن که این قواعد در بسیاری از مسائل و ابواب راه دارد، فن اصول پیدا شده، بعد فن قواعد فقهی پیدا شده. قواعد فقهی و قواعد اصولی اینا محصول خود فقه هست. هر سه رشته قبلا در یک کتاب جمع می شد، یک معلم، یک استاد اینا تبیین می کرد، بعد کم کم در اثر گسترش علوم از هم جدا شدن، اصول از فقه جدا شد، قواعد فقهی از فقه جدا شد و فقه مونده. الان نباید توقع داشت که حوزه علمیه کیهان شناسی داشته باشه، زمین شناسی داشته باشه، آسمان شناسی داشته باشه. رسالت حوزه علمی دفاع از دینه، و این است که این همه علوم اسلامی است و عده اینها رو مصادره کردن، و این ده ها بار با اینکه گفته شد بازم جاش خالیه. بحث در این نیست که حوزه علمیه بیاید کیهان شناسی بکند تا کسی قدم بذاره جلو، بحث در این است که این علوم فراوانی که در جهان هست اسلامی است به عده‌ای مصادره کردن. این باز برای 50 یا 100مین بار توضیح میخواد که امروز بازم توضیح عرض بکنیم. خب قرآن ما را به این جامع الکلم دعوت کرد و اصرار دارد که تدبر کنی، و تدبر هم برای شما حجت است، و تدبر و کل شیء به حسبه، و ریز مسئله را هم که آسیبی به جامعیت نرساند در بیان کرده. فرمود آسمان و زمین بسته بودند، که پنج قول را جناب فخر رازی نقل میکند که بسته بودن یعنی چی؟ یعنی آسمان به هم بسته بود و قطعات زمین به هم بسته بود، ما قطعات آسمان را از هم جدا کردیم و قطعات زمین را از هم جدا کردیم، یعنی آسمان و زمین به هم بسته بودن این دوتا را از هم جدا کردیم، یا از در باران بارانی نمی آمد و زمین گیاهی نمی رویانید، ما زمین را شکافتیم منشأ پیدایش گیاهان کردیم، و از آسمان به معنای سمت بالا و جهت بالا بارون باروندیم برای شما. پنج قول فخر رازی و دیگران در این کانتا رتقن و فتقن ما کرده. بعضی از روایات که ضعیف یا غیر ضعیف است مرحوم کلینی در جلد 8 کافی هم نقل کرد، یه گوشی از اون روایات را سیدن استاد رضوان الله تا کتاب شریف المیدان آورده. فحصی در اینها جمع روایات میخواد، جمع آیات را میخواد و مانند. اما اینکه گفته شد این مثل لا تنقض است، بازگشت لا تنقض یک کلمه جامعی است که برکات فراوان فقهی و اصولی داره، اما بازگشت اینها برکات فراوان علمی و جهان شمول دارد. اگر قرآن فرمود و بین نجبهم یهتدون، اما شما ببینید زمین و زمان با ستاره ها دارن حرکت میکنند، کسی ساعت نگاه نمیکنه که با ساعت هواپیمایی رو راه را بره کنه، یا سفینه ها را هدایت کنه، یا کشتی را هدایت کنه، با ستاره ها و با قطب و با کیهان دارد حرکت بکنند. اون روزی که قرآن فرموده بود به نجم هم یهتدون، قافله هایی بودن که ستاره ها را، شمس و قمر را، طلوع و غروب را، شرق و غرب را میشناختن، برای اینکه مشکلاتشون با هم حل میشد. چون که یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، مردم حسابشون رو با ماه، حسابشون رو با ستاره انجام میدادن. قافله های شب رو با ستاره حرکت میکردن. الان تمام سفرهای دریایی کشتیرانا با همین ستاره ها و کیفون شناسی و قطب شناسی حرکت میکنن. تمام حرکت های هواپیما ها با همین قطب شناسی و جهتیابی حرکت میکنن. تمام فراز و فرود به تعبیر جناب عطار که درباره این سفینه های فضانورد است، به وسیله همین ببین نجیب هم یهتدو حرکت میکنن. کیهان شناسی هزارها ثمره علمی برای بشر دارد. البته لاتنقض هم احکام فقهی خودش دارد. این که فرمود تدبر کنید تا مشکلت شاتون حل بشه، خب اگر این ستاره شناسی بشه، قطب شناسی بشه، جهت شناسی بشه، نه کسی تو دریا بی جهت غرق میشه، نه کسی تو هوا بی جهت پرت میشه. فرمود من به شما چراغ دادم، راه علمی دادم، بفهمید شرق کجاست، غرب کجاست، کجا باد میاد، کجا طوفان میاد، این راه به شما نشون دادم. ببین نجمه هم یهددو و علامات ببین نجمه هم یهددو. خب این رو نگفته تا شما آدم بخونید، که این رو گفته تا بکار ببرید. اگر مسئله کیهان شناسی حل بشه، جریان شمس و قمر حل بشه، کیفیت نوردهی و نورگهی حل بشه، انرژی هستی حل میشه، دامداری حل میشه، کشاورزی حل میشه، داروسازی حل میشه، هزارها برکت علمی روزانه و وسیله همین هاست. منتها تمام تلاش و کوشش این بحث ها اینه که الان این علوم غارت شده است و مصادره شده است. روش تجربی روش اسلامی است. الان همه مراکز فرهنگی و فکری دارن کار خدا را رصد میکنن و انکار میکنن. در کنار سفره دین نشستند و سکولارن. خب اونی که آفرید خدا، خداست. اونی که به شما هوش داد خداست. اونی که روش تجربی به شما آموخت خداست. اون که بهره های اینها را برای شما فراهم کرد خداست. همون آسمون برو بهره بگیر، برای سخر لکم ما فی السماوات، زمین باشو بهره بگیر، و ما فی الارض خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمام تلاش و کوشش مکررانه اینه که این غارت را به صاحب اصلش برگردونیم. نه اینکه حوزه بیاد درس کیهان شناسی بگه، فیزیک بده، شیمی بگه. اونجا که حوزه باید پا بجیرو بگذارد، به قدم بگذارد، فیلسوفانه و متکلمانه این کار کرده. اون آیه لوکان فیهما آلهت و الا الله لفسدتا است. شما از شیخ طوسی تا قبل از مرحوم علامه طباطبایی این تفسیرهای چند قرنه رو ببینید. ببینید کدام یکی از اینا توانستن این مشکل لوکان فیهما آلهت و الا الله رو حل کنن به طوری که برهان تمانه و برهان توارد بر نگرده. لعلا کل ذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض رو حل کنن. خب اگر دو تا خدا باشن، هر دو عاقلن، هر دو حکیمن، هر دو بیغرضن، هر دو بیمرضن، چرا دعوا میکنن؟ این مونده، مونده یعنی مونده. وقتی المیزان رو مراجعه میکنید، بله قدم جلو گذاشته حل کرد. چرا لعلا ذهب کل اله بما خلق؟ شما تو بعضی از متأخرین حکما متأخرن ببینید که برهان تمانه رو میگن اشکال دارد، داد به برهان توارد علتین برگردد. خب او میتونه این آیه رو حل کنه، اگر چند خدا باشد حتما دعوا میکنه. خب چرا دعوا میکنه؟ چرا لذهب کل اله و ما خلق؟ چرا لعلا بعضهم علا بعض؟ چرا لبتقو الى ذی العرش سبیلا؟ از تبیان تا قبل از المیزان، از قبل از الویزان تا تبیان، فحص کنید ببین این حرفا گفته شد یا نگفته شد. اونجا که حوزه باید قدم جلو بگذارد و حکیمان بحث کند که کرد. اونجایی که جای حوزه نیست، حوزه باید دفاع کند، بگوید شما الان کنار سفره قرآن نشستی به سکولاری. روش را چه تجربی، چه نیمه تجربی، چه تجریدی، چه شهودی خدا به شما داد و حجت خداست. در کنار سفره دین نشستی به سکولاری. این کار حوزه است که هدایت کند دانشگاه ها را. البته اگر یک کتابی بنویسند آرم جمهوری اسلامی باشه، عکس امام و مقام معظم رهبری باشه، بسم الله باشه، اینا جزء تشریفات است. اینا کتاب اسلامی نمی کنه. معناش این نیست که ما بیاییم حوزه بیاید درس فیزیک بده. خیر، حوزه میگوید این روشی که تو داری روش اسلامی است. تو الان تو خونه خدا نشستی و منکر خدایی. کار خدا رو داره میشناسی، هوش خدا رو داره به کار میبری، گوش خدا داد رو داری به کار میبری، منکر خدایی. معناش این نیست که حوزه یا روشی دیگر بده. معناش آن است که اگر علم است روش الهی است، اگر احتمال و فرضیه است این رو باید بگم. مثل اینکه در بحث‌های فقهی هم همین طور دیگه، تو بحث‌های فقهی جا احتمال هست جا اشکال است. اونجا که فقیه میگوید یحتمل یا یشکل، اونجا فقیه فتوا ندارد، مقلدین اون میتوانند به غیر مراجعه کنند. چون علم چیزی نیست که دفعتا نصیب کسی بشه. اونجایی که جزمن فتوا میدهد برای خودش و مقلدانش هم حجت است. تو مسائل علمی هم همینطوره. مرز فرضیه از مرز قضیه علوم متعارفه جداست. مرز قضیه پیشفرض و اصول موضوعه از علوم متعارفه جداست. بنابراین اصرار بر اینه که این دانشگاه ها که کنار سفره دین نشستن نان دین رو میخورن سکولار نباشن. شما دارید کار خدا رو بررسی میکنید، بعد میگید خدا چیه؟ اگر این چشم گوش هست که علم نجعل له عینین به لسان و شفتین، اگر تجربه است که علم یعلم علم الانسان ما لم یعلم، پس علم را خدا داد، عالم را خدا داد، معلوم را خدا داد و شما دارید کفران نعمت میکنید. معنای اسلامی کردن دانشگاه و علوم این نیست که حوزه درس فیزیک یا شیمی یا کیهان شناسی بده. اونجا که کار حوزه است به لطف الهی حکیمانه داره انجام میده. خب قرآن کریم فرمود به اینکه ما اینا بسته بودن، ما 6 روز اینا رو خلق کردیم. 6 روز ممکن است در بازگشایی این رتق به صورت فتح در آمده بشه 6 روز که خلق از سماوات و الارض فی 6 ایام. 6 روز طول کشیده تا اینها رو به هم باز کنند. بعد فرمود تنها کار اینا نیست، و انا خلقنا السماء بعید و انا لموسعود. ما اینا رو با قدرت خلق کردیم، بعد توسعه هم میدیم. این که ببینید شما روزانه رصد کننده ها کیهان شناسا اون روز گفتن به این که فلان ستاره از فلان ستاره متولد شده است، همینطوره انا لموسعود. اون روزی که خواجه رسیر بود و حداقل 12 سال رصد میکردن، برخی ها 30 سال رصد میکردن در مراغه و امثال مراغه، گذشت اون زمانی که انسان گذشت. خب شما میبینید الان هیچ ممکن نیست یک کسی هم منطقی باشه، هم طبیب باشه، هم طب بدونه، هم فیلسوف باشه، هم فقیه باشه. البته مردان بزرگ در طول تاریخ کمن، ولی هرچه انسان بزرگ و با عظمت باشد نمیتواند جامع الاطراف باشد. برابری این که قرآن دارد که ستاره ها مشکل راهنمایی شما را حل میکنه. خب از زمان زمین الان از ستاره دارن کمک میگیرن. اینا همه اسلامی است. منتها این کسی که قطب شناس است و ستاره شناس است و جهتیاب است و دارد حرکت میکند، نان دین را میخورد ولی سکولاره. اصرار ما اینه که این کار را نکنی. اینی که شما دارید الهیه. منتها بحث ها دو قسمه، یه بحث های تعبدی داریم نظیر صوم و صلات، یه بحث های توسلی. اینا جز واجب های توسلی دیگه، واجب های تعبدی که نیست. این توسلیات رو انسان باید به صاحب اصلیش برگردونه. دیگه نگید نگن نگویند که دین برای ما چی آورده. اینا خیال بکنن دین یعنی همین الفاظ، همون جوری که سیه حماد از آن اقامه را تا السلام علیکم امام یادشون داده، این ستاره شناسی و جهت شناسی هم اینجور امام یاد حماد بده. اینا خیال بکنن دین یعنی این، در حالی که همه این روش های چارگانه اسلامی است و همه این روش های چارگانه را خدا داد و همه این روش های چارگانه حجت است. اون روزم به عرضتون رسید، اون جایی که دین تأیید میکند و امضا میکند بنای عقلا را، از قبیل امضای عقد فضولی نیست، از قبیل تأیید به شاهد صدق یک حق محقق است. بیان زالش این است که یه وقتی کسی فضول است مال مردم رو میفروشه، این که مال مردم فروخت هیچ یعنی هیچ نقل و انتقال صورت نگیره. با کار فضول هیچ ملک جا به جا نشد، نه اهل الله البی میگیرد نه اوفو بالعقود. کی به عقد وفا کند؟ کی تسلیم کند؟ کی تحویل بدهد؟ هیچ کس. اما مالک که عقد نبست، اما عاقد که مالک نیست. وقتی مالک گفت اجاز تو، این غلط صحیح میشود. وقتی غلط صحیح شد، این عقد شناور سرگردان صاحب پیدا میکند، میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد، اوفو بالعهود میگیره. تا مالک نگوید امضیتو، این عقد سرگردان یه لفظ. وقتی گفت امضیتو، صاحب پیدا میکند. وقتی صاحب پیدا کرد، اوفو متوجه میشد، میگه ایها صاحب اوف به عقدک، وگرنه قبلا مالک عقد به مضاف نبود. پس ما یه بیع فضولی داریم که تا امضای صاحب نیاید این سرگردان و متحیره. آیا اونجا که بنای عقلا را شارع امضا میکند، از سنخ امضای یک امر سرگردان فضولی فضول است؟ یا خیر، اونا تمدن دارن، فرهنگ دارن، عقل دارن، چراغ دارن. برای ما ثابت نیست که این چراغ خوب واقع را نشون داد یا نداد. وقتی یک شاهد صدق پیدا کردیم که کار امام است، امام میگوید که این چراغ به مقصد رسیده است. اینها راست میگویند، واقع را دیدن. من هم همین کار را میکنم. بنای عقلا که با امضای امام سامان میپذیرد، از سنخ دوم است، نه سنخ اول. روش تجربی به شرح ایزن، تجریدی به شرح ایزن. میگن اگر شما اطمینان داری به قول منجم نماز روزت میتواند برابر او باشه، یعنی چی؟ این حجت شرعی است. شما اطمینان کردی که این آقا منجم است و ثابت شده برای او که برو ماه سلخ دارد یا ندارد، فرون روز قره شهر است یا نیست. شما میدونید او اهل حساب است، اهل کتاب است، دقیقا محاسبه میکند. خب میتونید اطمینان پیدا کنید. وقتی اطمینان پیدا کردید، برای شما حجت شرعی است. بنابراین امضای بنای عقلا از سنخ امضای عقد فضولی نیست که روش عقلا یه شیء سرگردانی باشه. درست است عقلا در بعضی از موارد اشتباه میکنند، ولی در بسیار از موارد به حق میرسند دیگر. این تمدنهای بشری است که شاه مقدس آمده امضا کرده. در بخشای وسیعی تو معاملات حرف تازه ای نیاورده. البته اون هم حرف شاه مقدس است، منتها از درون برخاست. متاسفانه این روایت مرسل است و هنوز سند پیدا نشده. مرحوم ترهی در مجموع البحرین نقل میکند که قال علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. این از قرار روایات ماست، منتها حالا در اثر این که با خود نهج البلاغه هم بدمهری شده، بیمهری شده و اخیراً به لطف الهی مسانیدش برای او روشن شده، وگرنه همینطور رها بود. غرر و درر هم به شرحی زد. غرر و درر یه خلایی است که باید ملع بشود. این همه بیانات نورانی هست امیر در قرار برار سرگردانه. یک کسی باید سرد پیدا کند، اسناد پیدا کند، برش ذکر بکند. بخشی از اونها از نهج البلاغه رفته به قرار برار. غرض آن است که این از بیانات نورانی منصوب است امیر سلام الله علیه است که العقل شرع من داخل. خب اونجا که مردم عاقل نیستن بله، اما بسیاری از مردم شما می‌بینید ده ها رشته معاملاتی است که شارع حرف جدیدی نیاورد، همون حرف هایی که از درون مردم به گوش مردم رسوند، اونم حرف شرع است البته. بنابراین این دانشگاه عزیز ما باید بداند که در کنار سفره قرآن نشسته است و نباید بگوید قرآن چیه، برای اینکه عالم و علم و معلوم هر سه کار خداست و این نان خدا رو دارد میخورد و منکر است. مثل اون ماهی که تو آب غرق است و میگه آب چیه، شما تو اسلام و تو دین غرقید میگه دین چیه. بنابراین این که قرآن کریم فرمود ما این ستاره ها را برای اینکه تو راه نمانی، نه در دریا غرق بشی، نه بین الارض و السما پرت بشی، نه وقتی به کره مریخ رفتی مشکل داشته باشی، ما این را چراغت قرار دادیم و علامات و من نجمهم یهتدون. حالا اون روز فقط قافله های بیابان استفاده می کردن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده چرا قرآن کهنه نمی شود؟ ما هرچی بخوانیم لذت می بریم، هرچی بخوانیم تازه است. همون یجدی مجد شمس و القمر. مگر شما الان سنتون 40 سال یا 80 سال است، یه وقتی شد بگید ما از این آفتاب خسته شدیم، من 80 ساله او رو می بینیم؟ این هر روز داره به شما نور میده، مشکل شما را حل میکنه. همون جریان قرآن جریان شمس و قمر است. این کلمه جری که در المیزان آمده از همین حدیث نورانی گرفته شده، من باب الجری، من باب الجری یعنی من باب تطبیق. خب اگر قرآن این است، اون روز فرمود رهبری قافله ها را این ستاره ها به عهده میگیرن. الان شما نگاه کنید اینا همین که شاسی را فشار دادن، خودشون احیانا حالا احتیاطا نمیخوابن، ممکنه این خلبان بخوابه و بعد از 9 سال در غرب پیاده بشه. این مثل رادیو کار میکنه، شما وقتی رادیو روشن کردی خودش میخونه براتون، وقتی این هواپیما روشن کردی خودش میره، چون رو جهت را برده دیگه. شما رو به سمت غرب بردید، غرب شناس بودید، به سمت فرون ستاره حرکت کردی، در برکت میکنه دیگه. این میشه به علامات من نجمه هم یهددو. بنابراین کاربردش از زمان زمین مشخصه، اختصاصی بالا انرژی هستی و امثال ذالک ندارد. بهره هایی که ما میبریم اینه، اصول کلی که استفاده میکنیم اینه. در سوره مبارکه ساد هم فرمود به این که ما برای شما اینها را آفرین تا تربت کنید، والحمدلله رب العالمین.